اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف حق متعال و عنایات ولیش امام عصر سلام الله علیه آغاز میکنیم 248 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدا 3 از بزرگواران زحمت بکشند و بهتر از کسانی باشند که در نوبت‌های قبل این دعا رو برای ما نخوانده اند. دعای اللهم اصلح را برای ما از حفظ بخوانند. ما هم با اونها می‌خوانیم و انشالله که دعای همگان مستجاب بشود. داوطلب اول بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسولك و حفظه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و سکه من بین یدی و من خلفه رصد یحفظانها من کل سوء و عبدالف من بعده خوفا من بعده خوفه امنا
من بعد خوفه امنا
یا عبود که لا یشرک بک شیئا فلا تجعل لأحد من خلقک علا ولیک سلطانا و اعظم له بی جهاد عروفک و عدوفه و اجعلنی من انصاره اینو که علا کل
شیء. خیلی متشکرم. من چون میخواستم دعا رو قطع نکنم یه قسمتیش به گوشم خطا رسید. اگه زحمتینی یه بار دیگه از ابتدا بخونید، بعد این بار من اونجایی که به گوشم اشتباه رسید رو اگر مجدد اشتباه متوجه شدم عرض میکنم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبيائك ورسلك
انبياءك ورسلك بله
و حفظه بملائكتك و ايده بروح القدس
و ايده و ايده نه ايده نیست. علت این که ممکنه یه وقت این تیکه رو اشتباه حفظ کرده باشید اینه که و ایده رو روش تشدید میذارن، بعد همون جوری که عرض کردم قبلا قاعده در زبان عربی این است که گاهی در واقع فتحه یا کسره رو بر اساس تشدید قرار میدن. یعنی اگه بالای تشدید گذاشتن منظور فتح است، اگه پایین تشدید گذاشتن منظور کسره است. وقت ما که نگاه میکنیم میبینیم به اصطلاح فتحه دیده میشه چون بالای یه قرار گرفته، در حالی که چون زبان عربیه پایین تشدید گذاشتن، به خاطر همین ما ایده ها ممکنه بخوانیم. این ممکنه عامل اشتباه شده باشه. نه دیگه، حالا من اون دوتا نکتهی که به ذهنم رسیده بود و شنیده بودم و خدمتون عرض کردم. در نوبتهای بعد انشالله این رو اصلاح بفهمید، این دوتا خطای کوچیک را یا به یه قولی توپق را، بعد انشالله صحیح تر میخوانیم. دست شما درد نکنه. من جسارت میکنم البته خدمت بزرگواران، ولی خب دوست داریم که حالا این دعا رو که فعلا قرار همه حفظ باشیم رو گاهی با همدیگه بخوانیم که اگر جایش یه خطای کوچیکی هست رفت بشه. داوطلب دوم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من البته یه بار خوندم ولی از رو بوده، حالا الحمدلله حفظ کردم.
الحمدلله. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و رسول و خلیفتک به ما اصلح به انبیائک و رسولک و حفه و ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلقه من بین یدیه و من قلبه رسدا یحفظونه من کل سوء و عبده من بعد خوفه امن یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک علا ولیک سلطانا وعظم له فی جهاد عدوک و عدوه واجعلنی من انصاره انک علا کل شیء قدیر.
خیلی متشکر. آمین رب العالمین. دست شما در نکنه.
من وقت 50 تا از برگه های این دعا رو به 50 نفر دادم و به همشون گفتم که به شرط حفظ من بهتون میدم.
انشالله حفظ کردم. انشالله. خدا خیرتون بده. داوطلب سوم.
سلام علیکم. بنده خاطر هم نیست که داخل کلاس خوندم این رو یا نه، ولی اجازه بدیم
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلح تبهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و اصلح من بین یدی و من خلفهی رسدا یحفظونه من کل سوء و عبده من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک علا ولیک سلطانا وأذن له فی جهاد عدوک و عدوه واجعلنی من انصاره انک علا کل شیء قدیر.
آمین رب العالمین. خیلی متشکرم. انشالله برکات قرائت این دعا چه اکنون چه بعد که انشالله میخوانید به روح مادر بزرگوارتون که شما در پذیرایی ایشون خیلی هم زحمت کشیدید برسد و انشالله سایه پدر هم بالای سرتون باشد. خب ما در خوانش کتاب ارزشمند مکیال رسیده بودیم به بخش چهارم. در ذیل حرف قاف در ذیل عنوان قتل دجال روایت مبسوط و مفصلی بود از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرصت را مغتنم شمردیم با توجه به اینکه ممکنه این روایت رو در زمانهای دیگری و موقعیتهای دیگری بشنویم و ازش استفاده هایی بکنند. ابتدا یک مقدمه ای گفتیم مبنی بر اینکه این نشانه ها برای ما چه سودی میتواند داشته باشد دانشش. بعد شروع کردیم به خواندن عنوانهایی که امیرالمؤمنین در نشانه های در واقع خروج دجال فرمودند و راجع به بعضیاش توضیح بیشتر بعضیام توضیح مختصرتر. 6 مورد رو تا اینجا خواندیم و مورد توجه قرار دادیم. رسیدیم به مورد 7، رحمها را قطع نمایند و در مورد 8 دنبال هوس بروند و در مورد 9 خونریزی را آسان و سبک شمارند. پس بزرگوارانی که در محضر کتاب هستند صفحه مربوطه رو بیاورند، کسانی هم که PDFش رو استفاده میکنند باز هم این متن رو در مقابلشون داشته باشند ولی فکر میکنم که برخی از توضیحاتی که عرض میکنیم و روایاتی که در ذیل این خدمتتون بیان میکنم در حاشیه کتاب و خلاصه صفحه پی دی اف نشه نوشت، بنابراین باید جزوه ای داشته باشید تا در اونجا ثبت بفرمایید. درباره قطع رحم یعنی بریدن از اقوام نسبی نسببی، ما یه سری اقوام داریم، اینا سببی هست، به واسطه عقد جزء اقوام ما حساب میشن، به واسطه جدایی و طلاق از اقوام ما حساب نمیشن. شوهر خواهر قوم و خویش است اما رحم نیست. اگر خواهر من خدای نکرده جدا بشود از همسرش، دیگه او قوم و خویش من نیست، من نسبت به او وظیفه ای ندارم. اما خواهرزاده من، برادرزاده من، اینا از ارحام منه. نمازخون باشن یا نمازخون نباشن، متدین باشن یا متدین نباشن، تو نظامات اجتماعی سیاسی همحزب من باشند یا نباشند، اینا از ارحامند. اون چه که برش تأکید شده عدم قطع رحم است و آنچه که بهش توصیه شده است وصل به ارحام است. در روایت داره سل من قطعک، کسی که از تو قطع می کند تو به او وصل شو. پسر عمویی داری با تو تماس نمی گیره، زنگ بهت نمی زنه، به هر دلیلی یا کدورتی پیدا کرده یا سوء تفاهمی شده یا اصلا دوست نداره زنگ زدن و ارتباط داشتن و به هر دلیل فرمودن سل من قطعک، اگه از تو بریدن تو به اونها وصل شو. به چه شیوه؟ این از نکته هایی است که در بحث های تربیتی و مراودات اجتماعی قبلا اشاره کردیم، مبتلا به هم هست، از مطالب مبتلا به، و اونم این است که بعضی ها صله رحم را به معنای معاشرت از نزدیک و مثلا هر هفته و هر ماه حساب میکنند. فکر میکنن که اگر میگن صله رحم کن یعنی مثلا شما باید هفته یه بار بری خونه دختر خالد اینا، بعد میگن خب آقا آخه اینا وضع حجابشون، وضع نمازشون، وضع خورد و خوراکشون، وضع اعتقاداتشون، خب ما چجوری با اینا تعامل کنیم؟ بعد میگن خب خدا گفته دیگه باید بریم دیگه. بعد میگن خب حالا که دیگه باید بریم، پس اگر شوهرامون هم با هم دیگه قرار مسافرتی گوشتن با هم دیگه همسفر هم بشیم. خب اونا که کربلا و مشهد نمیان، مام که مثلا فرض کنید که دوست داریم صله رحم کنیم، پس هر بلیتی اونا بگیرن باهاشون میریم. اینجاها به مشکل میخوریم. من نمیخوام اون بحثای تربیتی که قبلا گفتیم رو تکرار کنم، اگر کسی درش ابهام و سوالی داشت بعدن مراجعه کنه یا اون فایل ها رو بشنوه یا اینکه حالا در جلسه طرح کنه اگر لازم بود. اما صحبت اینه که ما می توانیم صله رحم را به حد اقل هم انجام بدیم. حد اقل صله رحم اینه که شما وقتی دختر عموتون رو دیدین احوال برادراش هم بپرسین. من دارم اینو با حفظ مثلا حریم نامحرم و محرم هم میگم، یعنی ممکنه حالا مثلا شما زنگ بزنید به پسرموتون که از شما و خانواده شما یا پدر شما قطع کرده، یه خلاصه شرایط سختی باشه، ولی شما وقتی با دختر عموتون تماس میگیرید یا او رو توی مهمانی میبینید احوال برادرش رو بپرسیم، میشه صله رحم. اگر مصیبتی براشون پیش اومد، مثلا فرض کنید که پدر همسر پسرعموی شما به رحمت خدا رفت، شما با اون خانمی که به رحمت خدا رفته ارحام نیستید، اما اگر در مراسم او شرکت بکنید، دخترعموهاتون رو میبینید، ممکنه شرایط یه جوری باشه که در ورودی به مجلس ختم مثلا پسرعموی شما باشه، سلام کنید، سلام علیکم آقا مرتضی، تسلیت عرض میکنم، عبور کنید برید. سلمن قطعک یعنی شما دیگه کسی نباشید که داستان قهر را بکشید و ادامه بدید. پدرامون با هم دیگه مشکل داشتن، خب مشکل داشته باشن، پسرها که نباید مشکل داشته باشن، دخترها که نباید مشکل داشته باشن، تازه پدرهامون که مشکل داشتن اونیشون برنده است که با وجود کدورتی که با هم دیگه خدای نکرده سر مال دنیا پیدا کردن، اونی برنده است که بگه مال دنیا سب نداره ولی من بالاخره یه حقی دارم، یه طلبی ازش دارم، ولی قطع رحم نمی کنم، احوالشو می پرسم، بهش سر می زنم. سلمن قطعک، سله رحم یه مدیریتی می خواد. گاهی اوقات آدم تا یه سنی یه مراقبت هایی باید بکنه. یه دوستی ما داشتیم میگو من خونه مثلا خواهرم اینا که میرم معمولا بدون بچه ها میرم، برای اینکه محیط خانه یه جوریست که متناسب سن نوجوان فرزند من نیست، اما توی مراسم هایی که مثلا حالا مثل مجلس ختمه یا یه روزه هایی که فامیلی دعوت میکنن، حتما بچه ها رو میبرن و بچه ها رو مثلا آموزش میدم که خب بریم الان عمه جون رو ببینیم، بریم خال جون رو ببینیم، بریم دایی جون رو ببینیم. صله رحم بخشش آموزش است، بخشش مدیریت زندگیه. و اینو حواستون باشه که ما در اختلافات حق نداریم که فرزندانمون و عزیزانمون رو امر به منکر کنیم، بگیم عموتو دیدی سلام نکن. یه مثالی رو یادمه که تو این جلسات زدم، منتها حالا شما مخاطبانم یادشون باشه نمیدونم، گفتم یه بنده خدایی از عروسی آمده بود میخندی، گفتم چی میخندی؟ گفتش که ما وقتی خواستیم وارد بشیم با یکی از این فامیلامون همراه شدیم، حالا مستاق و مثالشو اینا رو کاری ندارم، مثلا فرض کنید با عممون وارد شدیم یا با خالمون وارد شدیم، خب دیگه با هم دیگه رفتیم و اتاق مخصوص رو عبور کردیم و آماده شدیم برای اینکه وارد سالن بشیم. خب من اگر مثلا با مادرم بودم یا با خواهرم بودم میرفتیم و دو سه تا میز سلام علیکم کردیم، یه میز خالی میشستیم. با این فامیلمون که وارد شدیم گفت ببین حواست به من باشه ها، اشتباهی رفتار نکنیم. گفتم بیان چیکار کنم؟ گفت دم هر میزی که رسیدیم اگه من گفتم بپیچ، یعنی حواست باید به این ور باشه، اون میز رو نگاه نکن، رد میکنیم. اگر دیدی من سلام علیک کردم تو بیا سلام علیک. حالا او به شوخی میگفت، یه خوردم اغراق‌آمیز میگفت، مثلا میگفت ما به یه میز میرسیدیم میگفت بپیچ، میگفت ای بابا اینجا مثلا نوه داییم نشستیم میخوام سلام علیک بکنم، گفت بپیچ، بهت گفتم بپیچ، بپیچیدیم. بعدی رو میرم سلام علیکم که میگم خب اینا کیه؟ میگم مثلا خاله عمه نمیدونم کیکیه که فلان فامیل، اصلا با اینا ما رابطه باشه، با اینا سلام علیکم. یعنی معانست با این فامیل و ورود با این فامیل به این مجلس باعث میشد که ایشون بعضیا رو اجازه مثلا سلام علیک کردن نداشته باشه. ما اجازه امر به منکر به بچه هامون نداریم. بله یه موقع یه پدری یه مادری مثلا میگه که من الان دوست ندارم مثلا ما خیلی با اونا مراوده داشته باشیم، اما نمیتونه بگه که تو قطع رحم کن. قطع رحم میشه امر به منکر، اجازه قطع رحم نداره. اگر پدرم ناراضی از این که من با برادرش یعنی عمویم ارتباطی داشته باشم، من اجازه قطع رحم ندارم. ممکنه خونشون نرم، ولی بالاخره چند وقت یه بار یه زنگی بزنم، یه احوالی بپرسم، یا جویای احوالش از فرزندش بشم. به یه نحوی که پدرم رو ناراحت نکنم یا مطلع نشود از این که من خلاصه قطع رحم نکردم، من اجازه خلاصه این که ببرم از برخی از ارهام را ندارم. پس در نکته هفتم امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اون زمان زمانی است که افراد چنین میکنند. بهانه هاش هم تو روایات دیگه آمده و در تجربیات هم شما میبینید بهانه هاش هم معمولا سر چندر قزمال دنیا، بهانه هاش هم سر پول و حسادت، بهانه هاش هم سر این که او اول منو دعوت نکرد آخر به من خبر داد، سر این که اون چرا در فلان مهمانی مثلا عروس منو دعوت نکرد ولی عروس جاری مو دعوت کرد. از این قصه ها دیگه، از این قصه ها. عبارت هشتم، دنبال هوس بروند. اگر در عبارت هفتم سوالی، نکته‌ای، تکمله‌ای هست بفرمایید استفاده کنید.
در رابطه با اینکه ارهام شامل حال کی میشه،
بله،
توضیح کوچیکی میدونی؟ چون یه بار خاطر رو هستش که از یه جای شنیدم که مثلا پسر عمو، پسر خاله، اینها دیگه مثلا ارهام نیستن. منظورم ارهام همین فقط خاله، عمو، دای، عمه میشن.
نه اونام رحمه، منتها رحم مراتب داره، در مراتبش وظایف بیشتر می شود. اینجوری نیست که اونا ارهام نباشن، منتها شما یه موقع یه نوه عمویی دارید، اصلا فرض کنید از دین و ایمان و همه چی هم دست شسته و رفته استرالیا داره زندگی میکنه، اصلا بنای برگشتم نداره، شما هم هیچ وقت بنای رفتن به اونجا ندارید. شما وقتی خواهرشو اینجا میبینید احوال اونم بپرسید، میشه سلره، اصلا تلفنش هم به ما نداده مثلا، میشه سلره. اینجوری نیست که دیگه مثلا بچه هاشون ارهام نیستن. چرا نیستن؟ مگر اینکه شما یه مستندی روایی خاصه مثلا گروهی بیارید، ولی چنین محدوده‌ای نیست. محدودیت فقط در این است که رحم هستن یا نیستن. وقت به میزان نزدیکی وظایف بیشتره، آدم نسبت به عموش وظایف بیشتری داره، نسبت به ارهامی که بهشون محرم است وظایف بیشتری داره، نسبت به اونی که نامحرمه یا معاشرت با اون مشکلاتی پیش میاره اونجا خب وظایفش محدودتر میشه. خواهش میکنم دیگه اگه فرمایشی باشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
این برای سله ارهام که فرمودید، مثلا خیلی سله ارهام درجه یک،
بله،
بعد این مثلا بخوای باهاش تماس بگیری مثلا عقایدشو میگه، البته تحمیل نمی کنه ولی میگه، فکرتو مخشوش میکنه، به هم میریزی، این تا چه حد میشه باهاش مثلا ارتباط برقرار کرد، حتی تلفنی مثلا؟
ببینید، یا بخشیش مدیریت و توانمندی خود ماست. مثلا فرض کنید بعضیا هستن که شما به اینا که زنگ میزنین حالا یا پرحرفن یا خوش صحبتن یا حتی گاهی اوقات بعضیا یه کسالتایی هم دارن به لحاظ روحی که اصلا شما از هر کی احوال پرسی بکنی او دنبال بیانها و حرفای خودشه. حالا ما نمیخوایم نه برچسب بزنیم، نه میخوایم درمانش کنیم، نه هیچ، ولی من یه مدیریتی باید در گفتگوم داشته باشم. زنگ میزنم مثلا میگم خب چطوری یا جاها چطورن، بچه ها چطورن، میگه خوبن، و با این وضعیتی که این مثلا فرض کن مسلمان ها درست کردن، با این کارهایی که روحانیان انجام دادن، با این نمیدونم شما مثلا فرض کنید چادریا فلان میکنید و شروع میکنید میخواد از اینا بگید. شما یه چند لحظه تأمل میکنید بعد میگید که خب حالا من میخواستم بیشتر حال خودتون رو بپرسم. میگه نه بابا حالی نمونده دیگه، با این وضعی که داریم و با این بدعت هایی که در دین گذاشتن. پیروز همسایه بالایی ما روزه گرفته، گفته روزه مثلا سفره حضرت رقیه، این بدعت هایی که بود. شما میگه خب ایشالله که سلامت باشی، ایشالله خدا دلتو خوش بکنه، انشالله که به ظهور امام زمان هرچی که بدعت برطرف بشه و هرچی که سنت خیر است انشالله پایدار بشه. به هر حال نمیخواستم وقت تو بگیرم، التماس دعا. تازه گاهی اوقات دادم التماس دعا نمیتونه بگه، چون طرف میگه التماس دعای به چی، خدا اگر بود اینجوری میکرد اونجوری میکرد. شما میگیم بسیار خداحافظ. شما ذهن من زمانی مغشوش میشه که من گوشی رو که گرفتم دستم اطرافیان بگن اوه 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 مامان یا حاج خانم تماس گرفت با فلانی دیگه رفت تا یه ساعت دیگه. من باید مدیریت کنم گفتگو رو. این البته یه هنریه، حالا شما که دیگه بزرگتر ما این بلدین اینا رو، ولی من برای جوان‌ترا میگم باید مدیریتش رو انجام بدن. و الا حالا اگر واقعا یه جایی تماس تلفنی آسیب هایی داشت اب نداره، شما از خواهرش احوالش رو بپرسین. ولی مثلا اگر او یه بدبینی هایی نسبت به متدینین داره، بعدا شما رو که ببینه اول حرفش اینه که دیگه شما متدینین که دیگه احوالی هم از کسی نمیپرسین و شنیدم سفرم میرین و خوش به حالتون و زندگی به کامتونه و دیگه دنیا برای شما شده و آخرت هم که خودتون برداشتین و ما فلانه. گاهی اوقات هم آدم زنگ نزنه آسیب ها بیشتره، خصوصا برای افرادی که یه بدبینی های اعتقادی پیدا کردن. بنابراین اگر واقعا آسیب داشت، حالا احوال پرسی از اطرافیانش، اگر نه آسیبی نداشت، آدم زنگی بزنه، مدیریت هم بکنه، حتی گاهی اوقات هم در یه موقعیتی زنگ بزنه که واقعا محدودیت زمانی داره. مثلا بگی که حاج آقا گفته بود من میام ساعت 5 دنبالت، من یه 5 دقیقه زودتر آماده شدم. واقعیت هم بگین، یعنی همیشه اینا میدونید که ما بنای بر صداقت داریم، یه 5 دقیقه من زودتر آماده شدم، نشسته بودم گفتم یه زنگ میزنم حال تو بپرسم. یعنی متوجه میشی که شما یه محدودیت زمانی هم دارین. حاج آقا زنگ درو میزنه و میگین خب حالا حاج آقا اومد دم درو دیگه زنگو زد و من با اجازهت خداحافظی میکنم، حالا ان شاء الله بعدن میبینیمت، نه که بعدن بهت زنگ میزنم دوباره، نه بعدن میبینیم. میسله رای خیلی
ممنون،
در خدمتتونه. اگر از بزرگواران دیگر، چون اینا مبتلا به من یه خورده تأمل میکنم که اگر سوال و ایراد و تکمله و بحثی هست بفرمایید که انشالله بتونیم در عمل استفاده کنیم. عنوان هشتم فرمودن دنبال هوس بروند. یه چند تا روایت و نکته میخوام راجع به هوس برای بزرگواران عرض کنم. بله بفرمایید.
من صدام دیر وست شد برای قسمت قبل سوالم.
بفرمایید.
اجازه بپرسم؟
بله بفرمایید.
با توجه به تعریفی که از رحم داشتیم، اقوام همسر در واقع جزء رحم به حساب نمیان، درسته؟
بله.
متشکرم، هم میخواستم
بله.
حتی اقوام نزدیک.
بله بله. رحم نیستن ولی بالاخره احترام به بله. اونها، احترام به همسر، احترام به فرزندان منه، اونا ارحام فرزند منه، ولی رحم من حساب نمیشه.
چون خلاص سوالی که برای یکی از دوستانم بود، مثلا سوالی که مطرح کرده بودن این بود که خواهر همسرشون تا زمانی که ایران بودن خب ارتباط خوبی داشتن با هم، ولی بنا به مشکلی که پیش اومد و ایشون از ایران رفتن و میگفتن که خب همسرم باشون ارتباط دارن، تماس تصویری دارن، ولی حالا خودم خانم ها فردی که خیلی اهل رعایته، از چندین نفر پرسید، بهشون گفتن که خواهر همسر هم جزء رحم به حساب میاد و بر شما واجب در واقع بحث صله رحم. ایشون خیلی مبتلا شده بودن. حالا
نه گفتم نه، مثلا رو اسم به اصطلاح معناش تو خود اسمه، منتها ممکنه، ممکنه وقتی ایشون از کسی بپرسه مثلا بگن که اگه شما مثلا با او ارتباط نداشته باشی و شما یه فرد متدین باشی و او هم از متدینین مثلا احساس بدی داشته باشه، خب این میافزاید بر اون احساس بد. شما مثلا حفظ احترام کن، احوال پرسی کن، تولدشو تبریک بگو، دیگه حالا از ایران رفته دیگه به کلی ازش نبر. این حرف یه حرف دیگه است، بحث ارهام نیست.
درست، متشکرم.
در خدمت. خب در ذیل عنوان هشتم من چند تا روایت خدمت بزرگواران عرض بکنم، یه خورده هم معنای هوس روشن بشه، هم جایگاهش روشن بشه، و همین که ما یه خورده نسبت به این موضوع توجه بیشتری بکنیم. روایت اول در کتاب ارزشمند تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 10، این کتاب تنبیه الخواطر مال کیه؟ ما قبلا با یه اسم دیگری در جلسه ازش نام بردیم، حالا ممکنه اسم اصلی کتابم گفته باشیم ولی بیشتر از اون اسم استفاده کردیم. سرچ هم بکنین اب نداره، بعضی ها زرنگ هم دستشون هم تند سرچ میکنن، طوری نیست. صفحه
فراز ماده که اشتری
یه باید
ورام ابن هم داره.
بله، ورام ابن ابی
ابی
که کتاب تحت عنوان مجموعه ورام منتشر شده که ایشون جد جناب سید ابن طاووس است. کتاب تنبیه الخواطر یه تلخیص هایی هم داره، یکی از تلخیص هاشو مرحوم شیخ عباس قمی انجام داده که اونم خیلی قشنگه. یه خاطره شیرینی هم من دارم که این تلخیص مرحوم شیخ عباس رو در دوران دبیرستانم خواندم، خیلی کتاب اخلاقی قشنگیه. قبلا هم راجع به این کتاب توضیحاتی دادم، یادمه که راجع به تهیه‌اش، راجع به هدیه‌اش، راجع به خوندنش مرحوم آقای عطاردی اگر اشتباه نکنم ایشون اینو ترجمه کرده، انتشارات بهنشر هم چاپ کرده. اگر گروه‌های دیگه هم ترجمه مجدد کرده باشن، چاپ کرده باشن نمیدونم، ولی متن عربیش رو هم یه عده‌ای از حوزویان که درسای اخلاقی رو مباحثه میکنن با هم دیگه میخوانند و به اصطلاح سعی میکنن که به کار ببرن. در کتاب تنبیه الخواطر از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که پیامبر به عده‌ای برخورد کردن، بین اونها یه مردی در حال بلند کردن سنگ بود که به اون سنگه میگفتن مثلا سنگ پهلوانان. مردم خیلی مثلا کف و هورا و جیغ و دست و این حرفا که عجب پهلوانی. وجود نازنین خاتم الانبیا فرمودن که افلا اخبرکم به ما هو اشد من، من به شما بگم کی از این پهلوان و از این مردی که شما فکر میکنید خلاصه خیلی زور داره پهلوان تره. به یه عبارتی این برنامه هایی که برای پهلوانان میسازن و الان الحمدلله البته مدتی است نساختن، قبلا میساختن، این سنگ رو برمیدارن، اون تایر کامیون رو برمیدارن، واو پیما رو هل میده، این نمیدونم کشتی رو میکشه، از این کارهایی که میکنن. پیغمبر فرمودن به شما بگم کی از این مرد پهلوان تره، شما میگین این پهلوانه. خیلی عجیبه این روایت. فرمودن رجلون سعا سبهو رجلون. یه کسی که دیگری او رو دشنام بده. فحلم ان، کسی که بهش دشنام داده شده است بردباری کنه. فغلب نفسه، بر نفسش چیره بشه. وغلب شیطانه، بر شیطان خودش یعنی اون وسوسه گری درونیش غالب بشه. و شیطان صاحبه، و شیطانی که با او همراهه، از ایادی ابلیس با یه آدم همراهه که او رو وسوسه کنه و تحریک کنه که اینجا چنین کن و چنان کن. این از این پهلوان پهلوان تره. مثال حضرت هم خیلی مثال جالبیه ها. نگفتن یه نفر بیاد زندگی تو زیر و رو کنه، بیاد اینجوری کنه، بیاد اونجوری بکنه. نه، همین دشنام هایی که گاهی اوقات تو رانندگی هم افراد میدن، تو خیابون، تو کوچه بازار، همین نوجوان های ماها تو خیابون که دارن میرن، بعضی هاشون بچه دبیرستانی ها، همینجوری از سر کوچه تا ته کوچه به هم دیگه مثل ریگ دشنام میدن و میرن. همین که گناه کبیره هم هست، دشنام به موجود غیر زنده هم باشه گناه، چه برسه مؤمن. حالا اگر یه نفری به کس دیگری دشنام داد، سطوح دشنام هم متفاوته. بعضی چیزها رو دشنام حساب نمی کنن، فکر می‌کنه حتما باید یه فرشی باشه که خیلی مثلا چجوری باشه. نه، فرش داد. جالب، حضرت سه تا مرحله می‌فرماید: فغلب نفسه، وغلب شیطانه، و شیطان صاحبه. نفس خودش سرکشه، وقت در کنار این نفس سرکش و شیطنت درونی که هوای نفس بهش میگه کم نیاری، او شیطانی هم که از ایادی ابلیسه داره وسوسه میکنه. روایت دوم از کافی شریف است: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول الله. حدیث قدسی است، فرمایش خدای متعال است به بیان خاتم الانبیا. خدای متعال چه میفرماید؟ میفرماید سوگند به عزت و جلالم. که هیچ بنده ای دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجیح نمی دهد، مگر اینکه فرشتگانم را به نگهبانی از او می گمارم و آسمان ها و زمین ها را زامن روزی او میگردان و در پس تجارت هر تاجری به فکر اویم و دنیا به رغم میل خودش، یعنی دنیا دوست داره متکبرانه عمل کنه ولی خلاف میلش ذلیلانه به سوی او میآید. یه نفر که ترجمه رو کامل نوشت بخونه.
سلام استاد، با اجازه.
سلام علیکم. بله بفرمایید.
فرمودید از که اصول کافی، حدیث قدسی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله
که خداوند می‌فرمایم سوگند به عزت و جلالم که هیچ بنده‌ای دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجیح نمی‌دهد مگر اینکه فرشتگانم را به نگهبانی از او می‌گمارم و آسمان‌ها و زمین را ضامن روزی او می‌گردانم و در پس تجارت هر تاجری به فکر اویم و دنیا به رغم فعل خودش ذلیلانه به سوی او می‌آید.
به رغم میل خودش. این از اون حدیثاییه که اگر مثلا خانم مدنی در حافظه بسپرد، با توجه به اینکه ایشون با نوجوانان دختر امسال یه برنامه‌هایی رو آغاز کرده و مسئولیتایی داره، این برای بلند خوندن سر صف تو مدرسه نیست، لااقل تو هر مدرسه‌ای، این برای صحبت‌های خصوصی مؤثره. یعنی اونجایی که خانم لیلا سادات مدنی احساس میکنه که الان این دختر دلش آماده است که من یه جمله‌ای بهش بگم، برگرده بهش بگی که دخترم میخوای خدا، خداها، نه من، معلمت نه، مدیرت نه، پدرت نه، پدر بزرگت نه، تاجر شهر نه، میخوای خدا تضمینی که کرده برای اینکه خلاصه زندگی تو اداره کنه، بدونی ازت چی خواسته. باید حفظ کنه خانم مدنی ها و بقیه معلم های جمع. میگه خانم چی خواسته؟ یاها، خدا گفته من اگر این کارو بکنی، یا یه کاره، خدا گفته اگر این کارو بکنی من فرشتگانم رو میفرستم مواظبت باشن، آسمان ها و زمین ها رو مأمور میکنم که روزی تو رو به دستت برسونن، اگر روزی تو تو این شیرینیه، این شیرینی رو هیچ کس نمیخوره، میچرخه تا برسه به دم دهان تو و میل کنه. اگر چشم دنبال تجارت دیگران میخواد باشه و ریخت و پاشای دیگران، خدا میگه اصلا تو نگاهشون نکن، من خودم هر تجارتی رخ بده روزی تو رو میذارم کنار، یه جوری بهت میرسونم. من یه کاری میکنم دنیا بیاد دنبال تو، نه اینکه تو بری دنبال دنیا، دنیا ذلیلانه بیاد در خدمت تو. میگه آخه چیه اون؟ همین ادبیات را یه مادر برای فرزندش به موقع ها، فرصت هست میتونم چند تا جمله بهش بگم و بفرستمش برای مثلا یک آزمون مهم، بفرستمش برای یک موقعیتی که دلشورم داره تو اون موقعیت، میگم دخترم، پسرم، من میخواستم خودم مراقبت باشم، میبینم من که نمیتونم تا تو جلسه امتحان بیام، من میخواستم خودم مواظبت باشم، اما میبینم من که از دور نمیتونم مواظبت باشم، ولی خدای متعال یه تعدادی مراقب قرار داده، گفته اگر دختر شما، پسر شما چنین ویژگی داشت، من فرشتگانم رو میفرستم به مراقبتشون. مامان چیه اون ویژگی؟ دلخواه خدا رو بر دلخواه خودت ترجیح. سریع وارد مثال نشید، هم کلمه رو لا یؤثر عبد هوای الا هوا الا استحفظته ملائکتی، اگر این کارو بکنه ملائکه من نگهبانش، و کفلت السماوات والارضین رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر و اتت خود دنیا و هی راغمه. خواست منو به خواست خودش ترجیح. بعد یه خورده مکس کنید، اگر دیدید لازم مثال بزنید، اگر نه بذارید در همین قالب بماند، ذهنشو درگیر کنید بین خواست خودش و خواست خدا. حالا اگر جاش بود خواستید مثال بزنید، مثال مناسب بزنید. اینایی که از اینجا تا محل امتحان میشنوی خواست توه یا خواست خداست؟ این مدل آرایش تو خواست توه یا خواست خداست؟ این مدل پوشش تو خواست توه یا خواست خداست؟ این مدل حرف زدن تو خواست توه یا خواست خداست؟ تو مثال قطع رحم، این که تو با این فامیل بریدی خواست دل توه یا اراده خداست؟ این که تو میگی اینجا نمیرم، به این زن نمیزنم، با اون سلام نکردم، پشت سر اون این حرف رو زدم، اینا خواست توه یا خواست خداست؟ خدا رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم. نگید خدا رو قبول داری یا نه. نه، افلاهش از کن فاطر السماوات و الارض. ما نباید بچه ها رو به نفی توحید و نفی قدرت خدا سوق بدیم، نعوذ بالله. باید بگیم همین خدایی که منو تو قبول داریم، تازه قسم خورده و عزتی و جلالی، روایت در کافی شریف جلد 2 صفحه 335 حدیث 2، خدای متعال قسم خورده و عزتی و جلالی. آقا دلت شور نزنه، من نگرت میدارم، با فرشتگانم. از چی حفظ میکنم؟ گاهی از یه تصادف حفظت میکنم، گاهی از یه بیماری حفظت میکنم، گاهی از یک مشکل رفتاری یک دوست حفظت میکنم، گاهی از شر یک کسی در خانواده همسر حفظت میکنم، گاهی از اینکه کلا سرت بره حفظت میکنم. چند روز پیش یکی از دوستان من میگفتن که فلان فامیلمون که سن زیادی هم داره، خیلی هم بیماری ها داره، اول کرونای شدید گرفت، هنوز در قید حیاته و مثلا تازه الان فلان مشکل جسمی براش پیش اومده. بعد تعبیر ایشون این بود، خدا میخواد این باشه انگار، برای اینکه جوونای دور و برش کرونای سبکتر گرفتن از دنیا رفتن، خدا اینا نگرش داشته. خدا آسمان ها و زمین و زامن روزی میکند یعنی چی؟ یعنی هرچی من اراده کنم برام میرسونه؟ نه، یعنی گرفتار رو به چه کنم چه کنم که نمیفتی هیچ. روزیت هم خدا از اون طریقی که آرامش درش باشه، استراب نباشه، برات میرسونه. در روایات داره که از لطفهای خدا برای مؤمن اینه که محل کسب درآمدش و محل روزیش به اصطلاح خیلی دور نباشه، مجبور نباشه به خاطر مثلا روزیش دائم در یه جاده‌ای در رفت آمد باشه. یکی از لطفای خداست. حالا یکی هم شرایط زندگیش اونجوریه، نمیخوام بگیم خدا لطف دیگری که در حق او نکرده، نه، خدا ضامن کرده زمین و آسمانها را برای که روزی اینو میرسونه. بابا اصلا تو به تجارت دیگران کار نداشته باش، اونا تجارت میکنن، خدا بهره تو رو از تجارت اونا من حیث لا یحتسب برات میرسونه. یک کس دیگری داره تجارت میکنه، خیلی خیلی اتفاقی اومده به دوستی از دوستان شما در همین قبیل جلسات، گفته که ببین میخوای بفرستمت کربلا نجف بری زیارت؟ گفته باش. گفته برو، هزینه‌ش هم با من. چند تا اینجوری داشته باشیم خوبه. حالا همه که نمیان اعلام بکنن چجوری مشرف شدن. تاجره داشته تجارت میکرده، با این صحبت میکرده، با اون صحبت میکرده، یه سود بیشتری به دست بیاره، چکوچونه میکرده. خدای متعال در اون سود او، در اون سرمایه او برای تو به اصطلاح تقدیری قرار داده. و کنتولهو، من خدا برای اون کسی که خواسته من را به خواسته خودش، اراده من را به اراده و میل خودش، رضای من را به هوس خودش ترجیح بدهد، تو تجارت او برای این روزی را تقدیر کردم. من خودم به فکرش هستم، نگران نباش. هوا و هوس دقیقاً مقابل اطاعت و بندگی. روایت مشهور از پیغمبر، اون حتما شنیدید، که اشجع الناس من غلب هوا. ما از این تعابیر در نظام تربیتیمون کم استفاده میکنیم. مادران شنونده این عرایض من، پدران شنونده این عرایض من، ما یک اصلی در علم روانشناختی داریم به نام اصل تلقین. من اگر به او تلقین کنم و به او دائم یا گاه گاه من و خواهرم و خالش و عمش و مادر بزرگش و پدرش و مادرش و هی به او تلقین بکنیم که ببین شجاعت در اینه، زرنگی در اینه، موفقیت در اینه، یه چیزی رو تعریف کنیم تو ذهن خودمون، خب او به اون نقطه برسه فکر میکنه موفقه، به اون نقطه برسه فکر میکنه زرنگه، به اون نقطه برسه فکر میکنه شجاعه. این روایت که حفظ کردنش کاری نداره. من گمانم بر این بود که البته همه حفظن دیگه. اشجع الناس من غلب هوا. پیغمبر فرمودن شجاع‌ترین انسان‌ها، مردم، کسیه که بر هوای نفس خودش پیروز بشه. دلش میخواد الان داداششو بزنه. اشجع الناس اونی نیست که داداششو که میزنه خیلی شجاعه، چون دیگه داداشش جرأت نکنه بهش چیزی بگه. اشجع الناس من غلب هوا، دلت میخوای بزنیش. خدا میگه بگذر. خدا میگه زدن خوب نیست. دارم با ادبیات ساده میگم. اشجع الناس. و یه بار که او بزرگواری کرد، گفت چون مامان گفتن مثلا نزنش، نزدم، نگم بله حرف مادر تو گوش دادی خیلی عالی، البته اینم خیلی عالیه، بعد بگم پس تو جزو شجاع‌ترین های مردمی. چرا؟ پیغمبر فرمودن اشجع الناس من غلب هوا. هوای نفستو غلبه پیدا کن. هوای نفست میگه این چون به تو یا به همسرت فلان جمله رو گفته، دفعه بعد که دیدیش محلش نذار. این هوای نفسه. کجاش دستور خداست؟ یه کدی ما در مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم الحمدلله رب العالمین به لطف خدا تمرین کردیم با دوستانی که تشریف دارند و خدمتشون میرسیم، و اونم اینه، ما برای هر کاری باید یا حجت شرعی داشته باشیم یا حجت عقلی، یا حجت شرعی یا حجت عقلی، هر کاری. این کد اونجا خوب استفاده کردیم دیگه، الحمدلله حفظن بزرگوارانی که تشریف دارن منظم. الان اینجا میخوام از اون کد استفاده بکنم. من غلب هوا یعنی چون دلش میخواد، چون میلش میکشه، چون تمایلش هست، این کار انجام نمیده. یا براش حجت شرعی داره یا حجت عقلی. حجت عقلی یا حجت شرعیت برای ازدواج چی بود؟ برای فرزنددار شدن چی بود؟ برای جدایی چی بود؟ آقا اونجا باید حجت شرعی؟ بله. با چه حجت شرعی جدا شدی؟ یا با چه حجت عقلی؟ بنده خدا میگفت منو تو خیابون گرفتن به کدک که یالا بیا مثلا زن تو طلاق بده. همین جوری که طرف نمیتونه بره جدا شه. باید یه حجت عقلی شرعی داشته باشه. اشیاء الناس من قلب هوا. از نشانه های خروج دجال که آی مؤمنین مواظب باشید این نشانه ها در شماها نیاد، مراقب باشید اگر دیدید جامعه به این سمت رفت شماها گول نخورید، شماها اینجوری نشید. این نشانه ها رخ می دهد، به زمانه خواهید رسید که همه دنبال هوای نفسشون برن. شماها پیروان علی بن ابی طالبید، نکنه شما دنبال هوا برید، نکنه شما اونجوری بشید که مردم براش کف بزنن میگن این شجاع‌ترینه. چرا شجاع‌ترینه؟ برای اینکه در چنین موقعیتی هم کشف حجاب کرد. ماشاءالله تو چقدر شجاعی، مردم برای اون کف میزنن. اشیاء الناس من قلب هوا. در این بخش اگه اجازه بدید، چون یه خورده فضای به اصطلاح تربیتی رو هم من پررنگ کردم، یه روایتی براتون بخوانم که حتما اینو برای نوجوانها و جوانها، تازه عروسا تازه دامادا بخونید، براشون بگید، اونایتون که شاگرد دارین برای شاگرداتون بگین. این روایت خیلی جالبه، خیلی روایت مهمی هم هست، از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست، تو کتاب تحف العقول هم پیداش میتونید بکنید. اگر دوست دارید خیلی کوتاهه، من اینو میخونم عربیشم بنویسید، بعد ترجمه فارسیشم میگم و یه چند دقیقه راجبش تأمل کنید. یکی از چیزهایی که باعث می شود آدم ها پیروی هوای نفس بکنند اینه که احساس می کنند که خب حالا کوتا قیامت، کوتا بهش، کوتا جهنم، بعدم حالا کی رفته از اون وقت خبر آورده، کی حالا به ما گفته بهشت اینجوریه اونجوریه. الان در موقعیت شهوتن، در موقعیت پیروی هوسن. پیغمبر خدا فرمودن توبا، با تای دسته دار، توبا لمن ترک شهوه، توبا لمن ترک شهوه. این شهوت یه ویژگی هم داره، حاضرتن، الفلام نداره ها، شهوتن حاضره، یعنی شهوت نقد قابل وصول. همین الان طوبی لمن ترک شهوتن حاضره، خوش به حال کسی که شهوت نقد رو ترک میکنه. برای چی؟ لموعود لم یره. موعود بنویسید ولی میم رو روش فتحه بذارید، موعود درست. لموعود با این، لم یره، لم یرهو، هی پایان داره، روش ذمه بذارید، برای وعده‌ای که اونو ندیده. اصلا پیغمبر میگه خوش به حال کسی که به خاطر اون وعده‌ای که ندیده شهوت حاضر را ترک میکنه. پسر جوانم، دختر جوانم، عروس تازه رفته به خانه بخت، داماد تازه رفته به خانه بخت، به خاطر شهوت نقد نکنه یادت بره از آنچه که بهت وعده دادن. خدا وعده داده، فرموده من در دنیا یه سری لطف میکنم، مثل همین که استحفظتهو ملائکتی، ملائکه ها میفرستم مواظبش باشن، کفالت میکنم روزیش رو به واسطه آسمان ها و زمین. یه سری وعده های دنیایی داده، یه سری وعده های آخرتی داده. توبا لمن ترک شهوتن حاضرتن لموعودن لم یره. موعودن لم یره وعده های هم دنیایی که هنوز برات پیش نیومده، هم وعده هایی که آخرت بهت میده. شرطش اینه ترک شهوتن حاضره. خیلی روایت قشنگ تربیتی. اصلا عزیزم قشنگی این ترک گناه به این است که پیغمبر میگه خوش به حالت، آفرین، ماشاءالله ترک گناه کردی، به خاطر اینکه خدا رو قبول داری، وعده خدا رو قبول داری. به خاطر وعده حق متعال این کار رو ترک کردی، آفرین، باریکالله. این ادبیات تشویقی و وعده های خدای متعال. یه آیه رو براتون بخونم، انشالله خیلیاتون حفظید. این آیه رو در بستر این روایات حالا بهش توجه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خوفی که از ایستادن در برابر خدای متعال داره که باید پاسخ بده که این گناهش نوعی رو در روی با خداست، باعث می شود که دنبال هوا و هوسش نره. فإن الجنة هي المأوى، با این شرایط جایگاهش بهشت. سوره مبارکه نازعات 40-41. باید با نفس، با هوس نفس، با امر و نهی نفس در مقابل اراده خدا مقاومت کرد. در مقابل اراده خدا، در مقابل خواست خدا، در مقابل رضا و امر خدا. تربیت نفس اینه. تربیت نفس به مولوی خوندن نیست، به شرح کلاس شرح مثنوی رفتن نیست، تربیت نفس به اینه. نه نفس عن الهوا، دلم میخواد الان به این یه دهنکجی بکنم. دلت میخواد، خدا چی میخواد؟ خدا چی میخواد؟ دلم میخواد این جمله رو بگم، شرمندش کنم، حالیش کنم که ببخشید ببخشید با گاو طرف نیست. خدا چی میخواد؟ خدا دوست داره شرمندش بکنی، باش، هرچه خدا دوست داره. دلم
دوست دارم نمازم الان به تأخیر بندازم، دوست دارم، نه که مانعی دارم، دوست دارم، خدا دوست داره من اول وقت بخونم. مقدم بدار خواست خدا رو بر خواست خودت و نه نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. اونی که به تعبیر امیرالمؤمنین در همین روایت در عنوان نهم خون ریزی را آسان و سبک شمارد، یکی از ویژگی‌هاش که به این مصیبت که انشالله از جمع ما و همه عزیزانمون و همه دوستان امیرالمؤمنین دور باشه چنین ویژگی پیدا میکنه، چرا خودش رو بر اراده خدا مقدم میشماره. خدا میگه من کراهت دارم، بیزارم از این که خونی به ناحق ریخته بشه. این میگه ولی من دلم اینجوری میخواد. چرا اینقدر در طول تاریخ زندانها پر بوده؟ اینایی که زندانی بودن چند درصدشون واقعا قاتل و جنایتکار و مزاحم مال و اموال و ناموس و حیثیت مردم بودن که باید به بند کشیده می شدن، اونم حالا با یه شرایط به اصطلاح خاصی در مراقبت از اونهایی که تازه گرفتارند اگه مستحق زندان باشن واقعا. بقیهشون برای چی؟ برای اینکه یه کسی میخواد قدرت داشته باشه، یکی میخواد اونجوری که میلشه پیش ببره. جوری که دلم میخواد چیز عجیبی نیست. عاقبت تخم مرغ دوز شتر دوز میشود. قبحه اموری که برای افراد فرو ریخت دیگه بقیه مسیرم میره. دو تا دونه تصویر که نشون دادی بعد میره دنبال سایت اصلیش، دو تا متلک که شنید، دو تا جوک فلان طوره که شنید، بعد میره دنبال خود سریال. هوای نفس باید همون اول باید ریشهشو خوش کن. آقا فقط راجب نوجوانا و جوانها و نمیدونم اینایی که گرفتار شهوتن، نه راجب باباشون هم همینه، راجب مادرشون هم همینه. هوا و هوس که شاخ و دوم نداره که. بنده بیچاره تر از شنوندگان عرایز. دلم خواسته. مگه دل تو ملاکه؟ میلم کشیده. مگه میل تو ملاکه؟ از اون طرفش هم یه جاهای خدا فرموده این حلاله، این آزاده، این ممکنه، این مطلوبه. اصلا میگن ها فرهنگ ما، تدبیر ما، تأمل ما چنین باوری نداره. یه چیز دیگه میگه، اونجایی که خدا حد میزند و محدود میکند میگیم دل ما آزادی میخواد، اونجایی که خدا آزادی میدهد میگیم دل ما محدودیت میخواد. حالا این دل ما یا دل منه یا دل جامعه منه یا دل فرهنگ ماست، هرچی. ترجیح اراده خدا، امر خدا، رضای خدا بر امر و اراده و رضای خدا. حالا برای این ترجیح آیا به علم نیاز دارم یا نه؟ به دانش نیاز دارم یا نه؟ به شاگردی کردن نیاز دارم یا نه؟ به مطالعه نیاز دارم یا نه؟ به پای منبر خوب نشستن نیاز دارم یا نه؟ خب پس باید بری تو این مسیر دیگه. اگر بخواهی بدانی که خدا بر چه مطلبی رضا دارد، بتوانی تشخیص بدی، بتوانی درست تقدیر کنی، باید بدانی پس ارزش علم اینجا دوباره خودش رو نشون میده، علم حقیقی، علم واقعی، علمی که دنیا و آخرت رو آباد بکنه، نه علمی که نهایت بتونه تو دنیا یه تغییری بده، آخرت و هیچی. علمی که بتونه دنیا و آخرت آدم رو آباد بکنه. باید بدونی، باید بدونی که خدا به چی راضی است. حالا یا حکم شرعیه، یا دستور اخلاقیه، یا امر اعتقادیه. پس برو دنبالش، برو دنبالش و اکتفا نکن به یه جزوه، به یه کتاب، به یه مطلب. اگر معرفت نسبت به حق متعال، نسبت به نبی خدا، نسبت به امام زمان، نسبت به انجام وظایف اخلاقی، نسبت به عبادات نیازمند به خواندن است، نیازمند به شنیدن است، نیازمند به پژوهش کردن است، پس چرا ما اصلا مشغول این کارا نیستیم؟ یا اگر بعضی ها هستن اینقدر کم آقا، آخه ما شوهرمون رو یا همسرمون رو یه جوری انتخاب کردیم، اون موقع نمیدونستیم مثلا این موضوع مهمه. اصلا کس کاری به همسر و پدر و مادر و برادر و خواهر نداره. خودت بسم الله حرکت کن، بخوان و بخوان و بخوان، بشنو، بدان و بدان و بدان، یاد بگیر، هر چه میتوانی یاد بگیر و عمل کن تا جایی که میتوانی. هر جام نتونستی واقعا بگو خدا اینو یاد گرفتم نمیتونستم عمل کنم، واقعا نمیتونستم عمل کنم. و اگر میخواهی این دانستنت بیشتر برکت بکنه، به دیگران هم بیاموز. پس من به مورد نهم فقط اشاره کردم، دیگه او رو مبسوط راجبش صحبتی نمی کنه. اگر در این عرایزم نکته‌ای، فرمایشی، تکمله‌ای، اصلاحیه‌ای، ایرادی هست بفرمایید، اگر نه دعای پایان جلسه رو بخوانم. ما از اونجایی که با تعدادی از اهل فضل در حال گفتگو و مباحثه هستیم، انتظار داریم که غلطایی که میگیم هم اصلاح کنن، مطالب رو تکمیل کنن، مثال‌های بهتر از اون چیزایی که بنده عرض می‌کنم بفرمایند، تا به اصطلاح جلسه بیشتر قابل استفاده باشه. تعارف نمی کنم در بیان این که بفرمایید اگه نکته ای هست. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. از خدا میخواهیم به حق وجود مقدس صاحب الزمان، به حق این گل یگانه عالم هستی، در فرج ولیش و حجتش تعجیل بفرماید. همه ما رو در عصر غیبت و ظهور از یاوران اون وجود مقدس قرار بدهد. به برکت دعای بر فرج حضرت، گذشتگانمون، حقداران، ذوی حقوق، پدر مادرها، اساتید، شهدا، اونهایی که در مسیر دفاع از حریم اهل بیت خون دادند، اونهایی که وقت مصرف کردند، اونهایی که هزینه کردند، اونهایی که آبرو صرف کردند، خدا انشالله همشون رو غریق رحمت واسعه خودش بفرماید. در هفته گذشته یکی از خانومهایی که در جلسات قدیم ما البته نمنظم ولی گاه گاهی شرکت می کردند، بر اثر سانحه‌ای به رحمت خدا رفتند. تصادفی صورت گرفته بود و بنده خدا به خلاصه حال کما در آمدند و بعدم هفته قبل به رحمت خدا رفتند. سرکار خانم عابدی، ما از ایشون جز خیر و حجاب و به اصطلاح تقوا ندیدیم و نشنیدیم. از اونجا که ازدواج هم نکرده بودند، فرزندی هم ندارند و انشالله که اعمال خیرشون و دعای بازماندگانشون دستگیر ایشون در اون عالم باشد. ایشون رو هم یاد میکنیم و به خیر نام میبریم انشالله که میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بشوند. تقدیم میکنیم به روح همه درگذشتگان و حقداران، پدران و مادران، همسران، برادران و خواهران، عموها، عمها، داییها، خاله ها، همسرانشون، فرزندانشون، فرزندانی که از این جمع به رحمت خدا رفته اند و بانوانی که در جلسات قدیم خدمتشون بوده ایم و دستشون از این دنیا کوتاه شده، هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالعافية.